همدیگه بشه. خانم غفاری، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ نیستان.
درود میفرستم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. در این برنامه در ادامه موسیقی فیلم با هم صحبت خواهیم کرد و آهنگساز دیگری به نام دنی الفمن که شاهکارهایی هم داره در موسیقی فیلم و غیر از این که موسیقی فیلم میسازن و آهنگسازی میکنن در هیته سینما، تهیه کننده هم هستن. دنی الفمن متولد 1953 هست و آهنگساز و بازیگر آمریکایی هستند که در کالیفرنیا به دنیا آمده و در سال 1976 به عنوان بازیگر وارد صنعت سینما میشه. دنی الفمن تاکنون 4 بار نامزد جایزه اسکار شده و برنده جایزه گرمی برای موسیقی متن فیلم بتمن که فکر میکنم خیلی ها فیلم بتمن رو میشناسن و معرف حضورشون هست و برنده جایزه برای موسیقی متن مجموعه تلویزیونی به نام کدبانوهای نامید شده آهنگسازی کرده و جایزه هایی رو هم در این هیته از آن خودش کرده و همچنین تلویزیون BMI در سال 2002 برای مشارکت ایشون در آهنگسازی فیلم و تلویزیون جوایزی رو برای دنی الفمن در نظر گرفتن. ایشون در سال 1985 با همکاری با کارگردان تیم برتون فیلمی رو به اسم ماجراجویی بزرگ پیوی همکاری میکنن و 5 اثر دیگه با کارگردانی تیم برتون داشتن که هم در مقام کارگردانی و تهیه کنندگی بودن و هم آهنگساز این 5 فیلم. فیلم های مهمی که دنی الفمن روی اونها آهنگسازی کرده و شهرت پیدا کردن براتون یه مقدار نام میبرم که با آثار ایشون بیشتر آشنا بشین. از فیلم های معروف ایشون همون بتمن، ادوارد دستقیچی، بازگشت بتمن، کابوس قبل از کریسمس، اسلیپی هالو، سیاره میمون ها، ماهی بزرگ، چارلی و کارخانه شکلات سازی و عروس مردگان هست و آلیس در سر زمین عجایب، سایه های سیاه که با تیم برتون کار کرده، همکاری داشته. تیم برتون غیر از این که در هیته بازیگری و تهیه کنندگی آهنگسازی فعالیت داشته، در همین انیمیشنی که آهنگسازیشو کرده به نام عروس مرده صدا پیشه هم بوده. همچنین کابوس قبل از کریسمس هم آهنگسازی کرده و بخش های از این فیلم رو که به حالت موزیکال هست، آوازهایی از که شخصیت های این انیمیشن رو هم خونده. اگه موافق باشید با قطعه از همین عروس مردگان که آهنگسازی دنی الفمن هست و بخشی هم در اون صدا پیشگی داشته رو با هم دیگه بشنویم.
بله خیلی خوب میشنویم و برمیگردیم ادامه توضیحات رو خدمتون خواهیم بود. Thank you.
قطعه زیبای عروس مردگان رو شنیدید که این قطعه بخشی از خود اون فیلم هست که دارن اجرا میکنن شخصیت های اون فیلم و این اجرا چهار دستی نواختن روی پیانو هست که به اصطلاح موسیقی فورهند بهش گفته میشه، یعنی یک بخش هارمونی، یک بخش ملودی و گهگاه جای خط ملودی و هارمونی با هم تغییر پیدا میکنه و یک اثری رو خلق میکنن توسط چهار دست روی پیانو و این قطعه زیبا من فکر میکنم بیانگر تمام صحنه ها و تصاویر انیمیشن عروس مردگان بود که یکی از قسمت های مهم این انیمیشن هست و قطعه بسیار زیبایی هم هست که فکر میکنم در همه جا دنیا پیانیستای که در حال اجرای کارهای کاور هستن این رو اجرا کرده باشن و در تاریخچه اجرایشون گذاشته باشن.
درود بر شما، خاطرم هست که زنده یاد مرحوم پورتراب در این رابطه پیانو چهار دستی صحبت داشتن و ما افتخار داشتیم یک کتابی از ایشون قبل از فوتشون چاپ بکنیم و خیلی توضیح میدادن راجع به این موضوع که چه تکنیک بالایی است و چقدر لازم است که در بین ایرانیان پیانو نواز موسیقی کلاسیک این موضوع بیشتر نمایان بشه و اجراهای بیشتری داشته باشیم. سپاس از صحبت خوب و نمونه خوبی که برای ما داشتید، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما و خداحافظی میکنم از همه شنوندگان خوب برنامه نیستا.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
میرسیم به پخش برنامه که عنوانش هست مواجهه با اثر هنری. در خدمت جناب آقای حسین جلالزاده هستیم، آهنگساز و مدرس موسیقی. خیلی خوش آمدید به نیستان آقای جلالزاده.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز.
خب بفرمایید که با این موضوع در این برنامه چی میخواید بگویید برای ما؟
در ادامه مواجهه با اثر هنری، ما تو جلسه اول پدوگوژی رو یه مقدار توضیح دادیم و اینکه اصلا امکان اینکه هنرجوها از ابتدا با اثر هنری آشنا بشن و مواجهه داشته باشن، نه فقط شنیدن، نه فقط دیدن، امکان هست یا نه. در قسمت دوم سعی میکنیم یه نقد کلی در مورد روش آموزش که به شدت با خلاقیت یکیست ولی متاسفانه در سیستم آموزشی خلاقیت رو نادیده میگیرن و فقط به آموزش تکنیک با استعدادها یا شاید باهوشها بسنده میکنن. میخوایم در این مورد صحبت بکنیم اگر اجازه بفرمایید.
بله میشنویم.
ببینید، آموزش موسیقی، یعنی چیزی دشواری که آموزش موسیقی برای هنرجوها داره در ابتدا سخت بودن این علم نیست، غریبه بودن این علم. آموزش موسیقی رو ما وقتی معلم شروع میکنه یا اصلا خیلی از سیستم ها که شما مطالعه میکنید متدهای آموزشی رو، مثل کتاب های آموزشی، کتاب های تئوری، کتاب های نوازندگی، متوجه میشید که اولین کاری که تألیف کننده اون کتاب انجام داده اینه که موسیقی رو به زبان ریاضی داره به ما توضیح میده. میشه گفت این اشتباهه یا میشه گفت درسته. اصلا من نمیخوام در مورد این صحبت بکنم، میخوام در مورد این صحبت بکنم که شما حتی در شروع ماجرا هم مجبورید موسیقی رو ریاضی بکنید و به مخاطب بگید.
ابن سینا میگه موسیقی شعبه از ریاضی هست،
برای اینکه موسیقی درک بشه. نمیتونن بگن موسیقی غیر قابل درکه و یک علم غریبه است، پس یه عده خاصی بیان سمتش. به خاطر همون ما میاریم به سمت یک علمی که تا دست و پنجه نرم کردیم، میدونیم دو تا چنده و اگه دقت بکنید عمر بسیار زیادی از معلم ها بابت فهماندن ریتم به هنرجوها میگذره و اینکه یه بدیهیات عجیبی که هر چقدر هنرجو میره جلو میبینه اینا چقدر ارزششون پایین بوده. در اصل موسیقی یک فرایندی است جدا از تمام علوم، در عین حال که تمام علوم رو درون خودش جای داده. ما از اینجا شروع بکنیم. پس اگر من موسیقی رو در آموزش انقدر میارم به سطحی که از علومی که بلدم استفاده میکنم برای اینکه به شما انتقال بدم یا به هنرجو انتقال بدم، پس باید از یک خطر دریغ نکنیم دیگه. یعنی حواسمون باشه که یک خطر اینجا گریبان ما رو میگیره، اون هم اینه که خلاقیت رو نادیده میگیرم، عملا به شما دیکته میکنم و شما موسیقی که جز علوم بیشتر شنیداری است، دیداری شروع میکنید به یادگیری و این یادمون میره. انقدر درگیر مسائل فنی موسیقی میشیم و درگیر تکنیک میشیم، یادمون میره که آروم آروم خلاقیت یکی از وجوه ابتدایی و بسیار مهمه. و یه مقایسه ای هم همیشه شده بین آموزش موسیقی در کشورمون و آموزش موسیقی غربی. آموزش موسیقی در غرب در دوره کلاسیک، یک دوره 60 ساله 70 ساله که عملا وقتی آدم نگاه میکنه در قدمت و در عمق چیزی نمیبینه، 70 ساله. ولی در این 70 سال چه اتفاقی افتاد که تمام مبنا و پایه و بنای آموزش موسیقی بر این اصول چیده شد، مکتوب شد؟ آموزش موسیقی و روش ها مکتوب شدن، ولی در سرزمین ما چیزی به نام مکتوب نداریم که روش ها مکتوب می شدن می شده باشن در اون قدمت و اینکه مکتوب بدون تحریف برسن به ما. هنوز روش آموزشمون سینه به سینه است. حالا این سینه به سینه یه امتیازاتی داره، یه حالا نواقصی داره. در اصل امتیازات سینه به سینه میتونه این باشه که خلاقیت در شریک باشه از همون ابتدا، ولی نواقصش میتونه این باشه که دچار دستخوش تغییر بشه و اصل مطلب اصلا عقیم بمونه و نشه که با اون چیزی که باید ادامه پیدا بکنه در آموزش. حالا من برای اینکه یه مقدار جدا بشم از این فضای صرفا آموزشی، میخوام دعوت بکنم دوستان رو قسمت اول از قطعه چهار نعل رو گوش بدن به نام سوار اسوت را زین کن، قسمت اولی از یه قطعه ارکسترال به نام چهار نعل که من ساخته های خودم هست و میخواستم مهمان بکنم دوستان.
بله میشنویم و برمیگردیم. آقای جلال‌زاده این قطعه رو برام بیشتر توضیح بدید.
در مورد چهار نعل باید بگم که اصلا از اسمش معلومه، چهار نعل اسب وقتی که به تاخت حرکت میکنه در کسی از ثانیه چهار نعلش روی هوا هستش و این نشون میده که اسب با سرعت آخر داره حرکت میکنه. این قطعه یک قطعه ایرانی است ولی با قوانین کلاسیک و من وقتی که این قطعه رو نوشتم به یکی از دوستان اتفاقا داشتم در موردش توضیح میدادم، گفتم که من چهارگاه فکر نکردم وقتی این قطعه رو میشم، کلاسیک فکر کردم، ولی من ایرانی هستم به هر حال دیگه و رفتم سمت یک سوار ایرانی و روزگار سوار ایرانی که اسب رو زین میکنه به تاخت حرکت میکنه، خسته میشه یک جای وای میسه و اون خستگی رو با ساز کمانچه نشان دادم و بعد باز هم حرکت میکنه که آیا به مقصد برسد یا نرسد.
خب در چه قالب و فرمی محسوب میشه این قطعه؟
سویت هستش، یک سویت آره ایرانی که من دعوت میکنم قسمت بعدی هم از این بشنوید.
قسمت دوم از چهار قسمتی که هست.
بله.
ما در این برنامه دو قسمت چون میتونیم پخش کنیم، زمان کم.
متشکرم. بله، قسمت دومش هم بتاخت پخش شد و یه دو قسمت دیگه هم داره که فکر کنم برای قسمت‌های بعدی، برنامه‌های بعدی آره پخش بشه. خیلی عالیه. من می‌خواستم یه جنبندی چند ثانیه‌ای داشته باشم و بعد دیگه خدافظی بکنیم با شنوندگان عزیز. اینکه آموزش موسیقی توانایی این رو داره که هنرجوی حالا کودک رو الزاماً برسونه به اون منطقه‌ای که اگر این هنرجو بعد از چند سال دارای تخصصی شد در موسیقی، مواجهه هم می‌تونه با اثر هنری داشته باشه یا نه. و مقایسه غرب و شرق یه مقدار انجام دادیم که انشاءالله در جلسات بعدی بیشتر می‌پردازیم.
درود بر شما آقای جلال‌زاده، سپاس. تو برنامه دیگر بدرود.
خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
می‌خوایم برنامه که نغمه سبا رو براتون پخش بکنیم که اختصاص داره به ردیف استاد ابوالحسن سبا که جناب آقای تینوش بهرامی از ردیفی که برای سنتور نوشته شده انتقال دادن به ستار و با برداشت خودشون و روایت خودشون در عین اینکه اصل مطلب رو به گوش ما میرسانند، تجزیه تحلیل دارن، مقایسه هایی رو دارن گوشه ها با دستگاه و آوازها رو که تاکنون شنیدنی بوده، حرف ها و زخمه های ایشون و شما هم استقبال کردید. در این برنامه هم همچنان ادامه برنامه های قبل را خواهیم داشت. آقای بهرامی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام می کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه نیستان و از شما ممنونم که این وقت در اختیار بنده گذاشتید. در خدمت شما هستم.
فکر کنم گوشه آخری است و شما میخواید برنامه به زندانم اجرا بکنید.
بله، ما در قسمت قبل شوشتری رو معرفی کردیم و رسیدیم به قطعه‌ای که به زعم بنده محل الهام قطعه به زندان بوده و من اون رو اجرا میکنم. البته به زندان رو که همه با اجرای خیلی خوب شنیدن، منتها این تفاوت که در مضراب گذاری بوده رو بنده عرض کردم، همونجور که عرض کردم خدمتون، با مضراب های سریع تری که شبیه به همون مضراب سه مضراب در سنتور هست میشود اجرا کرد قطعه رو، و با مضرابی که من بشکنم مضراب مجلس افروز هم میشود اجراش کرد که بنده فکر میکنم مضراب مجلس افروز برای ساز ستار مناسب تره. به چند دلیل، یکی از دلایلش این هست که عرض کردم در ساختار مجلس افروز ما گوشه دو بیتی یا نغمه رو میبینیم که هر دو اسم رو براش گذاشتن. میبینیم که مایه اصلی ساختار مجلس افروز اون گوشه هست و اون گوشه در ردیف سنتور تبدیل شده به فرمت سمزراب که ما اگر اون رو بخوایم بزنیم به صورت مجلس افروز میزنیم و توضیحاتش هم دادم. اگر دوستان بتوانن به برنامه قبلی ما رجوع بکنن، من دیگه وقت برنامه رو نگیرم، میتونن بشنون که این چطور تبدیل شده. و ما دیدیم که وقتی که به حالت سمزراب این رو میزنیم در شوشتری، یاد مجلس افروز میفتیم و یاد قطعه به زندان میفتیم اتفاقا در شوشتری. و چون اینجا قطعه به زندان معروف تره، بنده فکر کردم که قطعه به زندان رو در این قسمت یک هنرجویی که داره این ردیف رو یاد میگیره اجرا بکنه، شاید براش بهتر باشه. و اما خود به زندان یک نکته درش وجود داره. ما میدونیم که ظاهراً سبا تعدادی زندانی رو دیده در خیابان که با زنجیر از پا با همدیگه بست بودن و اینا وقتی حرکت میکردن این زنجیرها رو زمین کشیده میشده و یک صدای، یک در واقع پالس ریتمیکی ایجاد میکرده در قدم برداشتن اینها. بنابراین و میگن وقتی به منزل برگشته تحت تأثیر این ماجرا قطعه رو ساخته. و اگر شما در اجرای به زندان با ویولون تصور بفرمایید، در واقع اون واخون میفته روی سیم بم یا روی سیم سول ویولون که باید با آرشه چپ زده بشه، و وقتی که با آرشه چپ زده میشه دد دد هم دد دد هم دد دد هم، این ضربی که و فشاری که روی اون سیم هست انگار که این پالس رو و این حرکت رو میخواد تداعی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که ما باید همین پالس و این حالت کششی که این زنجیرها روی زمین داشته رو در این قطعه بتونیم بشنویم. یعنی من در اینجا منظورم اجرای این قطعه به حالت اجرایی نیست، بیشتر منظورم این استش که این اجزا رو توضیح بدم، برای همین خیلی سعی میکنم آهسته تر بزنم. یه نکته جالبی که در اینجا وجود داره استفاده از گوشه هاست در این قطعه. مثلا ما در اینجا قطعه رو داریم در همایون و در ردیف سبا در راست پنجگاه آمده در انتهای همایون به اسم نفیر و فرنگ، یعنی دو گوشه هستن که نفیر و فرنگ هستن که یک حالت اوج داره و قسمت فرنگ حالت زنگوله مانندی داره که به سمت عقب برگرده که فرض بفهم این شکلیست. این رو به عنوان فقط ماکت تو ذهنمون باشه. در اینجا من فهم کنم که خیلی زیبا در قطعه به زندان از این گوشه استفاده شده. نفیر رو تقریبا شنیدیم، حالا فرنگ رو میشنویم. اینن به هر حال بعد از این قطعه یک تیکه کوچک دیگه ما داریم در ردیف سبا به اسم دسفولی و فرود کلی دستگاه همایون رو در پی خواهد داشت.
مثل برنامه قبل که تیکه باوی رو با فرودش نواخت.
بله بله، دسفولی رو اجرا میکنم.
درود بر شما آقای بهرامی، سپاس، خوش نواختید برای ما و خوش صحبت کردید، استفاده کردیم و یاد گرفتیم. تا برنامه دیگر باید شما رو به خداوند متعال بسپاریم.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حقیقتا دلم نمیخواد بریم. میدونیم که شما با گوش هوش جانتون برنامه رو شنیدید، برنامه‌های مختلف و متنوعی که میدونیم برای شما جذاب هست، چرا که به ما خوب انعکاس میدید، پیشنهادهای خوبی ما میدید و ما سرلوحه کارمون قرار میدیم. باید من خداحافظی بکنم به همراه خانم احتشامی تهیه کننده برنامه و آقای مجید آینه صدا بردار و بنده هم رضا مهتبی که توفیق دارم در خدمتتون هستم. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی، در این گزارش بشنوید در خصوص زندگی استاد حسین بهجت تبریزی، متخصص به شهریار، از زبان جناب آقای پروفسور فرهود، پژوهشگر ایران فرهنگی.
شما فرمودید که استاد شهریار کامل خوب میشناخته، درسته؟
بله، مرحوم پدرشون میشناختن، هم شاگردی بودن تو داروفنون. اولا داروفنون میره، بعد داروفنون رفت تو پزشکی. خود عموی بنده که چیشون هم پزشک بودن که اصلا باهاش هم دوره بودن.
یعنی به خاطر اون عشق نافرجامش پزشکی رو رها میکنه؟
بله، رها کرد و رفت دیگه صحبت همین چیز. ولی خب این اشخاص به اسای جینیوس هستن، یک مردم ژنی هستن که به قول مرحوم پدر میگفت کسی که توانایی داشته باشه در هر جا بگذرنش تو هر کاری بره توانا خواهد. بعد یه شعر دیگه اینجا داره، خیلی آمیانه و خیلی چیز بامزه است. با دیگران خوری می و با ما تلو تلو، قربان هرچی بچه خوب سرش بشو. باور نداشتم که به این زودی فقیر در زیر دست و پای حریفان شوی ولو. میخوام بگم اینجا شعرهای بسیار زیبا هم گفته، من جمع‌آوری کردم خیلی باشه. شهریار بسیاری از اشعار سعدی و حافظ هم پیشواز میرفته و اونها رو میگفته. مثال: ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی باز کجایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. این تیکه این مخمس بهش میگن، یعنی دو تا مصرع آخرش رو از همون شاعر که میخوام بهش، این مال سعدی بودن قسمت آخر، اون سه تا مصرع اول خودش بگذاره. تیر را قدرت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود از پیدانه. پای عاشق نتوان بست به افسون فسانه. حالا اینجا از سعدیست: ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجا. اینا پیشوازیست که ایشون به اشعار سعدی به خصوص یاد دفته. این شاعر بزرگ در سال 1368 خورشیدی در سن 83 سالگی درگذشت و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. تمام بزرگان رو اونجا به خاک می‌سپردند
و قدم‌های بزرگی رو در حفظ زبان ادبیات فارسی برداشت. همچون شما که ایران فرهنگی رو برای ایرانیان